رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، عبدالقیم قیمزاد هستم، میزبان مجله شامگاهی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. امروز پنجشنبه 31 ایول سال 2008 میلادی است و ساعت اینجا 7 بیگاه.
از ما هم سلام شنونده عزیز، قیم مرسیات هستم، میزبان این نشریه برنامه در شهر پراگ و ساعت اینجا 4 بعد از ظهر است. حالا برنامه را چون همیشه از خبرهای تازه جهان آغاز میکنیم که امروز همکار ما اسکندر خواجه میرزاده تهیه کرده است. مرحمت اسکندر.
روز پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان فرماندهی ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا جنرال مارتین دمسی گفت که ایالات متحده آمریکا تاجیکستان را کشور متفق در آسیای مرکزی می شمارد.
Well, my main purpose was to assure the president of our fondness.
مقصدی سفر من این بود که مینداری خوبی ما که در سمت فعالیت در افغانستان مرا همه طرف دستگیری میکنم و من مقصد داشتم پرزیدنت رو باوری کنم که ما با تاجیکستان همکاری خود رو پیش میبریم، نه تنها از اون امیل که تاجیکستان با افغانستان هم سرحد
is not simply because of Afghanistan but rather for the nation of Tajikistan and its people as well.
بعد ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان، جنرال دمسی ابراز داشت که ایالات متحده آمریکا هر تشبوسی را که هدف از آن تحکیم نظم و ثبات در افغانستان است دستگیری میکند. در جواب به سوال روزنامه‌نگاران دمسی گفت که هنگام صحبت با رهبر تاجیکستان مسئله بنیاد پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان بحث نشده است. او افزود که دو جانب امنیت منطقه و همکاری های نظامی و تکنیکی را بحث کردند. امروز بعد یک شب در زندان دادگاه بین المللی جنایت های نظامی واقع در شهر هگ هلند، سابق رهبر سربهای بوسنیا رادوان کراجیچ با دادگستر روبرو خواهد شد. تخمین می شود که او با جنایت بر ضد بشریت و داشتن نقش در کشتاری دست جمعی مردم غیر سرب در سالهای 1992-1995 متهم خواهد شد. کراجیچ برای جواب به اتهام 30 روز خواهد داشت. امروز ایران ضرب العجل تقدیم پاسخ به پیشنهاد کشورهای نیرومند عالم را که سعی دارند بحران هسته‌ای را برطرف نمایند رد کرد. وزیر کارهای خارجی ایران منوچهر متکی میگوید تهران به این پیشنهاد که از طرف هاویر سولانا نماینده والامقام اتحادیه اروپا مطرح شده بود جواب داده است. کشورهای نیرومند عالم میخواهند از حساب تقدیم بعضی امتیازها تهران را به قطع غنیگردانی اورن وادار کنند. در هر صورت ایالات متحده آمریکا گفته است که تهران باید تا آخر هفته روان به پیشنهاد پاسخ دهد. واشنگتن هشدار می‌دهد که سرکشی جمهوری اسلامی پیامد خواهد داشت. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش اعلان کرد که مدت خدمت سربازان آمریکایی در عراق کوتاه‌تر می‌شود. به قول پرزیدنت ایالات متحده آمریکا سر از فردا دوری خدمت سربازان آمریکایی در عراق 12 ماه مقرر شده است، ولی سربازانی که از آن پیش وارد عراق شدند همانا 15 ماه ایفایی وظیفه خواهند کرد. در واشنگتن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت آرامی عمومی در عراق امکان می‌دهد که بعضی واحدهای نظامی به جای شرکت در نبردها با تمرین سربازان عراقی مشغول شوند. در همین حال وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا اطلاع می‌دهد که ماه ایول در عراق 11 نظامی این کشور به هلاکت رسیدند. این پایین‌ترین میزان فوت سربازان آمریکایی در عراق از زمان آغاز عملیات بین‌المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا در این کشور است. بلندترین میزان مرگ سربازان آمریکایی ماه نوامبر سال 2004 بود. در برخوردهای آن ماه 137 سرباز آمریکایی کشته شده بودند. سر از میانه های سال گذشته در عراق میزان خشونت رو به کاهش نهاده است. امروز در نزد بینای کنسولگری پاکستان در شهر غربی هرات افغانستان ترکیشی به عمل آمد که بر اثر آن محافظ بنا و دو شخص آسایشته جراحت برداشتند. پلیس میگوید مواد ترکنده را در یک ویلوسیپد جای داده آن را در کنار کیوسک نزدی کنسولگری گذاشته بودند. بنای کنسولگری زیان ندیده است. پاکستان بمبگذاری را محکوم کرده افزوده است که اسلام آباد مقامات افغانستان را مسئول امنیت افراد و سفارت و کنسولگریش در افغانستان میداند. مقامات افغان برنده برنامه تلویزیونی را که با اتهام تنقید منصبداران افغان در برنامه‌اش بازداشت شده بود رها کردند. بازداشت ناصر فیاض مجری یکی از گفتارهای تلویزیونی خصوصی آریانای افغانستان در بین روزنامه‌نگاران افغان اعتراضی زیاد به بار آورد.
تشکر مروری بود با تازه‌ترین و مهمترین اخبار تو این ساعت جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده. با اسکندر در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد چون در مجله شامگاهی ما دست با دست خالی نیامده است. اما شنونده های ارجمند اگر میخواهید اخبار دقیق و واقعی و شرح موضوعات تاجیکستان را بشنوید حتما به برنامه های رادیوی آزادی گوش دهید.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنید و اکنون یک نگاه به عناوین مطالب برنامه امروز.
نقشه استعفای اهود آلمورد تا کجا آن به جریان صلح در خاورمیانه خلل وارد میکند؟
بازدید فرمانده امریکایی از دوشنبه، تلاش روسیه و غرب برای صحنه نظامی در آسیای میانه چی پیامد دارد؟
و باز هم از سلفیه، اکنون علمای اسلامی شهر کولاب از این رویه مذهبی نفپیدا اظهار تشویش کردند. بار دیگر شما بخیر بود شنونده ارجمند و این تنها چند سرخطی مطالب برنامه امروز بود، ولی در ادامه آن باز هم به تفسیر خبرهای روز و گزارش های خوب و جالب و همچنین صحبت های شنیدنی خواهیم پرداخت. حتی یک نگاه مفصل به مطالب نشریه های چاپی دوشنبه نیز می اندازیم که همکار و همراه ما عبدالقیوم قیمزاد پس از یک ماهی استراحتش آماده کرده است.
بله قیوم ارز، همه این در ادامه برنامه است. حالا باشد به شرح خبرهای بین المللی می پردازیم. نمایندگان اسرائیل و مأموریت خودگردان فلسطین گفتند با وجود نقشه استعفای سروزیر اسرائیل اهود اولمرت، امیدوارند تلاش های صلح خاورمیانه ادامه خواهند کرد و به مقصد خواهند رسید. این تلاش ها تحت سرپرستی ایالات متحده جریان دارند و قرار است تا پایان امسال بین اسرائیل و فلسطینی ها سازش حاصل گردد.
اما تحلیلگران بر این نظرند که استعفای اولمرت و تغییر حکومت در اسرائیل میتواند چنین سازش را خلل دار کند و حتی به تاخیر گذارد. واکنش ها به تغییر احتمالی اوضاع در خاورمیانه را در گزارش خواهیم شنید که همکار ما سلیم ایوبزاد بر پایه اطلاع خبرگزاری ها تهیه کرده است.
تصمیم استعفا که سروزیر اسرائیل اهود اولمرت گرفته است، به اندیشه تحلیلگران امکانات های به این هم ضعیف صلح خاورمیانه را به مراتب کاهش می دهد. زیر فشار اتهامات فساد و پژوهش جنایی اولمرت اظهار داشت که در ماه های نزدیک و با انتخاب شدن رئیس نوی حزبش از مقام سروزیر استعفا خواهد داد. انتخابات حزبی به 17 سپتامبر تعیین شده است. اولمرت همزمان اشاره کرد که تصمیم او به گفتشونید با فلسطینی و سوریانی ها تأثیری نخواهد داشت. این عقیده اولمرت را مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها صاحب عرقاد نیز تصدیق کرد.
ما به تلاش های رسیدن به سازش تا پایان سال ادامه می دهیم. ما خواهانیم توافقات نیمه ای میانه بور یا هر چیز کمتر از سازش کامل در همه مسئله ها نیستیم.
صاحب عرقاد مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها، ایالات متحده نیز گفته است تلاش خیش را در این سمت تغییر نمی دهد و مطمئن است که استعفای اولمرت به مذاکرات تاثیر نخواهد داشت. اما چندین کارشناس اسرائیلی و فلسطینی می گویند از صحنه پایین شدن اولمرت گفتشنید های اسرائیل و فلسطینی ها و اسرائیل و سوریه را به مشکل روبرو خواهد کرد. از نگاه آنها با وجود دستاوردهای کمی واقعی در مذاکرات اسرائیل با فلسطینی ها، اولمرت شخصی است که در واقع رسیدن به صلح را می خواهد. پروفسور دانشگاه بریلن تل آویو مناهم کلین می گوید اولمرت اراده این را نشان داد که می خواهد به پیش حرکت کند. چون این حالت به بنیامین نتانیاهو نسبتی ندارد. این تحلیلگر بیهوده نام نتانیاهو را به زبان نآورد، زیرا دفعتاً پس از اظهارات اولمرت، رهبر حزب لیکود رقیب سرسخت حزب قدیمی اولمرت به انتخابات زود هنگام دعوت کرد و مطمئن است که دیگر باره به کرسی سروزیر خواهد نشست. نظرسنجی ها نشان می دهند که نتانیاهو و حزب او شدیداً مخالف به عرب ها بازگرداندن قسمی از قلمرو ها می باشند. برخی از تحلیلگران بر اینند که ممکن است سیاست حزب اولمرت نیز در پیوند با رهبر آینده آن دستخوش تغییرات شود. کارشناس فلسطینی هانی المصری میگوید اگر اولمرت را وزیر امور خارجی حکومتش زیپی لیونی عوض کند، هنوز میتوان به حرکت در راه صلح امید بست. ولی اگر وزیر نقلیات شغل محافظ پیروز گردد، گفت و شنید به مراتب مشکل تر خواهد شد. تحلیلگر دیگر فلسطینی عبدالمجید سوالیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه قدس رام الله، گفته است استعفای اولمرت آغاز مرحله سیاه در روند صلح خواهد بود. اما سوالیم این احتمال را رد نمی کند که در فرصت باقی مانده و مخصوصا دوره گذار، اولمرت می تواند روند صلح را چندین قدم پیش برد، زیرا قانون های اسرائیل بر کناری سروزیر را در دوره گذارش صلاح نمی دانند. سفیر پیشین اسرائیل در امریکا ایتامر رابینوویچ گفت این گونه خوشبین نیست و افسود در فرصت باقی مانده در بهترین حالت تنها چارچوب گفت و شنید ساخته خواهد شد، ولی توافق به دست نخواهد آمد. رابینوویچ گفت در ماهای گذشته گفتگو با فلسطینی ها و سوریانی ها نتیجه نداد، اکنون گمان است بدهد.
نقشه استعفای اهود اولمرت سروزیر اسرائیل و تاثیر آن بر جریان صلح در خاور میانه.
شنوانده ارجمند طوری آگاه هستید، دادگاه قانون اساسی ترکیه اخیراً قرار کرد که فعالیت حزب حاکم عدالت و توسعه با اتهام نقض اصول دنیویت منع کرده نشود. دادرسان روز دوشنبه بررسی این پرونده را شروع کرده بودند و روز چهارشنبه 5 نفر آنها به طرفداری منع فعالیت حزب، اما 6 تن آنها بر ضد این تصمیم رأی دادند.
بله عبدالقیوم، تا اعلان این حکم اظهار نگرانی میشد که غیر قانونی شمردن حزب سروزی رجب طیب اردوغان میتوانست سبب خرج و مرج سیاسی و هم اخلال در گفت و شنیدهای عضویت ترکیه در اتحاد اروپا گردیده به اقتصاد این کشور نیز ضربه زند. حالا با ما در استودیوی شهر پراگ رهبر بخش تاجیکی رادیو آزادی راد شهیدی قرار دارند و پله‌های نوروشن این موضوع را برای ما افشا خواهند کرد. آقای شهیدی، نخست خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر.
و بعدن خبری من شدن فعالیت حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه این روز چهارشنبه پخش شد، اما از دیروز تا امروز چی واکنش‌های در این مورد هم در داخل ترکیه و هم بیرون از آن به وجود آمدند، در میان گذاشته شد؟
باید بگم که واکنش‌های اولیه در داخل ترکیه اساساً مثبت بود، چه از طرف احزابی که به عنوان احزاب اپوزیسیون از اونها یاد میشه، چه از طرف حزب حاکم آکپه. اون هم به این دلیل هست که حتی احزاب اپوزیسیون باور دارن که رأی دادگاه قانون اساسی ثبات و نظمی رو که در ترکیه در چند ماه اخیر عملاً از بین رفته بود به این کشور باز برمیگردونه و این رو قدمی در راه گذار به سیستم دموکراتیک تری در ترکیه قلمداد کردند. گرچه بزرگترین حزب اپوزیسیون یعنی حزب جمهوری جهپه مخالفت خودش رو با این حکم علناً اعلام نکرده، ولی گفته که رأی دادگاه بیانگر این هست که اکثر قاضی های دادگاه تقاضای دادستان کل کشور رو که ادعا کرده بود حزب حاکم آقای رجب طیب اردوان حرکت‌ها و رفتارهای دینی در جهت بردن کشور به یک حکومت دینی رو داره اذعان کردن، و اون هم به این دلیل هست که همونطوری که آقای عبدالقیوم هم گفتن 6 نفر از قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه به نفع بستن این حزب رأی دادن و 4 نفر از اونها هم به نفع قطع کمک‌های مالی دولتی به این حزب. یعنی در حقیقت 10 نفر از 11 قاضی دادگاه قانون اساسی ترکیه ادعاهای دادستان کل ترکیه رو به نحوی باور کردند. در زمینه خارجی، اتحادیه اروپا که شدیداً نگران اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی و حتی اجتماعی در ترکیه بود، به قول رهبر پارلمان اروپا نفس راحتی کشید و این اطمینان رو حاصل کرد که حزب آقای اردوان در قدرت باقی خواهد ماند و اصلاحاتی رو در راه ورود ترکیه به اتحادیه اروپا پیش خواهد برد. آمریکا هم از این امر استقبال کرده و گفته که همکاری‌های خودش رو با دولت ترکیه ادامه خواهد داد.
آقای شهیدی، همین طور با همین تصمیم قاضیان دادگاهی قانونی اساسی ترکیه این بحث پوشیده باقی میماند یا که چطور؟
البته این بحث پوشیده باقی نخواهد ماند، چون الان جامعه ترکیه اساساً به 2 بخش بزرگ تقسیم شده. بخشی هست که طرفدار اصول دنیوی هستند که کمال آتاتورک به ترکیه آورد و بخشی که طرفدار حزب آقای اردوان و اسلامگرایان هستند. این تنش بین این دو جناح و یا دو تفکر بهتر بگیم سالهاست که ادامه داره، ولی چون آقای اردوان در انتخابات پارلمانی سال گذشته توانست با 47% آرا به تنهایی به قدرت حاکم برسه، این تنش شدت پیدا کرده. ولی از شواهد برمی آید که احتمالاً در چند ماه آینده نیروهای اپوزیسیون ساکت خواهند نشست تا برنامه بعدی خودشون رو اعلام بکنن و اجرا بکنن.
و آقای شهیدی، من یک سوال دیگر در این رابطه میخواستم از شما بپرسم که این همین تصمیم دادگاه تا کجا میتواند به فعالیت منبعه خود حزب حاکم عدالت و توسعه تاثیر گذار باشه و خود دولتی ترکیه هم
تاثیرش
روشن‌تر بود؟
بله، تاثیرش آنچنان خواهد بود که آقای هاشم کلیچ رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه در زمان اعلام رأی دادگاه یک هشدار جدی به حزب AKP داد و اون هشدار اینچنین بود که اگر به اعمال و حرکات هایی که در ادعانامه دادستانی اشاره شده ادامه بده این حزب، ممکنه در آینده با مشکلات جدی روبرو بشه و از رهبران این حزب خواست آقای هاشم کلیچ که توجه جدی بکنند به این موضوع ها و اعمال و رفتار خودشون رو در راستای قانون اساسی ترکیه و اصول دنیوی ترکیه پیش ببرند. یعنی به این منظور هست که هنوز حزب آقای اردوان کاملا از صحنه قانون و قوه قضاییه کنار گذاشته نشده و ممکن هست در آینده نچندان نزدیک دوباره پرونده علیه این حزب در زمینهای مختلف گشایش پیدا کنه.
سپاس از راد شهیدی، رهبری بخش توجیکی رادیو آزادی، که در باره تقدیری منبعه حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه با ما صحبت میکرد. شنونده ارجمند، اگر میخواهید متن و عکس و ویدیوی مربوط به این موضوع را ببینید، لطفا به صفحه اینترنتی رادیو آزادی وارد شوید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
www.azadi.org صفحه اینترنتی رادیو آزادی است. و حالا ادامه گزارش ها. بعد از ظهر امروز مارتین دیمسی، اجرا کننده وظیفه سرفرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا، با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات انجام داد. این اولین سفر او به تاجیکستان پس از انتخابش به این مقام است. آقای دیمسی به خبرنگاران گفت با رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد همکاری های نظامی دو کشور صحبت کرده است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما فرهاد میلاد از دوشنبه.
مارتین دیمسی، اجرا کننده وظیفه سرفرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا، بعد از ملاقات با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی گفت همکاری های نظامی دو کشور موضوع اصلی صحبت آنها بوده است. آقای دیمسی میگوید هدف اصلی سفر من بیان منتداری بر رئیس جمهور تاجیکستان است که ما را در سمت فعالیت هایمان در افغانستان دستگیری میکند، و همچنین به او اظهار داشتم که دوستی ما نه فقط به خاطر افغانستان است، بلکه ما میخواهیم با تاجیکستان و مردمش نیز همکاری قوی داشته باشیم. آقای دیمسی گفت کشورش در مبارزه بر قاچاق مواد مخدر آماده است و نهادهای امنیتی تاجیکستان برای گذرانیدن یک قطار نشست‌های آموزشی کمک رساند. در پاسخ به این سوال که آمریکا تصمیم سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB در مورد تأسیس یک گروه نیروهای مشترک جهت تامین امنیت در آسیای مرکزی را چگونه قبول میکند، گفت کشورش هر تدبیری را که به تامین امنیت منطقه مساعدت میکند جانبدار است. قبلا رسانه‌های روسیه از قبل نیکولای بوردیوژا، دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی، خبر داده بودند که یک گروه نیروهای مشترک کشورهای عضو این سازمان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل خواهد شد و هدفش هم جلوگیری از هر گونه خطری هست که از سوی افغانستان سر می‌زند. برخی از کارشناسان حدس می‌زدند که مارتین دیمسی، اجرا کننده وظیفه سرفرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا، با مقامات تاجیکستان موضوع استفاده فرودگاه نظامی عینی را نیز مطرح می‌کند. آقای دیمسی گفت او با رئیس جمهور تاجیکستان در مورد یگان پایگاه یا فرودگاه صحبت نکرده است.
No, we didn't speak about any basing and we didn't speak about Aynin.
این هم در حالی است که یک روز قبل آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه بعد از ملاقات با امام علی رحمان در شهر دوشنبه اظهار داشت که تاجیکستان و روسیه فرودگاه عینی را مشترک استفاده خواهند کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
طوری در گزارش هم اشاره شد شنونده ارجمند دیدار و ملاقات این جنرال آمریکایی با رئیس جمهوری تاجیکستان در حال صورت میگرد که یک روز قبل آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه از دوشنبه بازدید انجام داده بود. وزیر دفاع روسیه برای بررسی همکاری های نظامی با مقامات تاجیکستان روز چهارشنبه به دوشنبه آمد و همکاری های نظامی میان این دو کشور را مثبت ارزیابی کرد. آقای سردیوکوف همچنین در این سفرش به بحث پیشدرگم استفاده فرودگاه نظامی عینی یک اندازه خاتمه گذاشت. عبدالقیم، آیا در تاجیکستان در این ارتباط یعنی در رابطه با سفر آقای سردیوکوف و همچنین مورد استفاده مشترک قرار گرفتن فرودگاه نظامی عینی در دوشنبه میان تاجیکستان و روسیه چی فکر و چی واکنش های هستند؟
بله کایمرس، واقعا بحث استفاده فرودگاه نظامی عینی از چند سال به این سو ادامه دارد که کدام از کشورها آن را می توانند استفاده برند. ضمناً باید گفت که هندوستان یکی از کشورهای منطقه تقریبا در حدود 20 میلیون دلار این فرودگاه را ترمیم و بازسازی کرده بود و حتی بعضی رسانه‌های این کشور خبرها و مطالب نیز به نشر رسانیده بودند که امکان دارد هندوستان از استفاده این فرودگاه یعنی استفاده کند. اما چه خیلی دیدیم وزیر دفاع روسیه بعد از ملاقاتش با امام علی رحمان اعلام کرد که هر دو جانب در مورد استفاده مشترک فرودگاه نظامی عینی تقریبا به توافق رسیدند. البته نظرهای کارشناسان تاجیک در این مورد یکسان و یک رنگ نیست، ولی به هر صورت من از کارشناس مسائل نظامی مهدی صابر سوال کردم که در این مورد یعنی در مورد استفاده مشترک فرودگاه نظامی عینی میان تاجیکستان و روسیه چی نظر دارد.
او چنین گفت که وقتی که این روز فرودگاه حربی عینی آماده شده است و تصمیم حکومت تاجیکستان خیلی یک تصمیم خوب است، زیرا در منطقه اسیای مرکزی تاجیکستان یگانه دولتی است که در یک نقطه خیلی هم حساس از جهت نقطه استراتژیکی و ژئوپلیتیکی جا گرفته است. فکر میکنم که آینده نزدیک در این فرودگاه بازه حربی هوایی روسیه تشکیل میشود.
سپاس از مهدی صابر، کارشناسی تاجیک. اما حالا دورنمای همکاری های نظامی روسیه با کشورهای آسیای میانه و سبقت مسکو با غرب برای جای گرفتن در صحنه نظامی این کشورها موضوع گزارش همکاری ما محمد رحیمی سیدر است که با کارشناسان و تحلیلگران روس در میان گذاشته است.
در حاشیه بازدید آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه و سفر همزمانی هیئت نظامی آمریکا تحت سرپرستی مارتین دمپسی از دوشنبه، روزنامه اربکا چاپ مسکو نوشته است پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان عین حال واحد توانای جنگی روسیه به حساب می رود. اما واشنگتن از حضور نظامی روسیه در منطقه ناراحت است و می خواهد جای آن را در آسیای میانه تنگ نماید. در این شرایط برای مسکو خیلی مهم است که ضمانت حضور نظامی خود را از سوی مقامات تاجیکستان دریافت نماید، می نویسد روزنامه اربکا. این در حال است که تحلیلگر سیاسی رئیس بنیاد آمریکایی میراث در مسکو یوگنی ولک می گوید مقامات تاجیکستان تلاش دارند هم از مسکو بهره بگیرند و هم از واشنگتن.
Она, конечно, так сказать, не явно пророссийская и, безусловно, заинтересована в том, чтобы иметь и определенную поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Евгений Волкман говорит, «Ба назари ман боздиди хамзамони махамоти низоми Русия ва Америка аз Душанбе итфоқист. Боя дар назар дошт ки маамулан Рахмон русиягарон эст. Ба хар хол, мақомот Тоҷикистон намехоҳанд ҳама иттихомҳоро дар як сабад нигоҳ доранд. Рахмон дар шароити ҳамсоягӣ бо Афғонистон ва Ирон ба пуштибонӣ аз сӯи Амрико ҳам ниёз дорад. Аммо коршиноси ховари миёна аз парвижгоҳи шарқшиносии Русия Владимир Сажин мегӯяд, рақобати низомии Русия ва Амрикоро дар минтақаи Осиёи Марказӣ мушоҳида накардааст.
من اینطور فکر نمی کنم، چون وضعیت آمریکا در این منطقه بر ضد طالبان افغانستان چی دارد و به این سبب من فکر نمی کنم که اینجا کدوم رقابت بین روسیه و امریکا در این منطقه باشه. من راجع به نظامی البته صحبت میکنم.
به اعتقاد خاورشناس همکاری نظامی کشورهای آسیای میانه با روسیه برای این منطقه سودمند است، به این دلیل که در عهد شوروی در چهارچوب یک نظام به سر بردند و به هم بیشتر آشنا هستند. پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در زمینه ارتش 201 زمان شوروی سال 2004 تشکیل شده است و یگانه واحد توانای نظامی روسیه در آسیای میانه حسابیده می شود. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
نظر تحلیلگران روس پیرامون دورنمای همکاری نظامی روسیه با کشورهای آسیای میانه بود. شنونده ارجمند تفصیلات واکنش و پهلوهای دیگر این موضوع در مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز مطرح شده است که می توانید شام جمعه از رادیو آزادی شنوید.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و حالا ادامه مجله شامگاهی. در شهر کولوب ولایت ختلان علما و روحانیت سرشناس این منطقه با تشکیل یک جلسه از افزایش شمار پیروان رویه سلفیه اظهار نگرانی کردند. علمای اسلام این جریان تازه ظهور دینی را یک رویه اختلاف برانگیز نامیده آن را برای امنیت کشور خطر آفر ارزیابی کردند.
در این نشست همچنین تاکید شده است با وجود آنکه طی دو سال اخیر علما این رویه را محکوم میکنند، اما صفی آنها در کلوب باز هم در حال افزایش قرار دارد. این در حالی است که سلفی های این منطقه این اتهامات را علیه خود رد میکنند و میگویند آنها تنها تبلیغ اسلام ناب را وظیفه خود میدانند و به مذاهب دیگر و نیز کارهای سیاسی ارتباط ندارند.
گزارش همکار ما مؤمن احمدی را از شهر کولوب بشنویم که تفصیلات بیشتر دارد.
علمای دینی اسلامی منطقه کولوب با برگزاری یک نشست قانون تنظیمی رسم و آیین ها و پهنشوی جریان سلفیه را بر رشته تحلیل کشیدند. اصلا موضوعی که علما سر آن بیشتر بحث و توقف نمودند گرویدن جوانان به جریان سلفیه بود. امام علی بلبل صدر کمیته کار با احزاب و احزاب سیاسی شهر کولوب میگوید ما سر موضوع پیشگیری جریان نوپیدایی سلفیه و دفاع از مذهب ابو حنیفه بحث نمودیم.
شد هم مسئله شهری وقتی و واقعا هم مسئله در کوری روز با شما برانه که این دفاع از مذهب امام اعظم بود.
با گفته جناب بلبلوف جریان نوپیدایی سلفیه در شهر و نواحی کولوب از جانب اشخاص نامعلوم ترغیب می شود، بخصوص چوب و پهنی ادبیات ایشان با صفت بلند دلیل این گفته هایند. اما امام خطیبان مساجد منطقه کولوب این رویه را در این نشست محکوم نمودند. با عنوان مثال امام خطیب مسجد محله هلالی احمر شهر کولوب حاجی میرزا ابرانوف گفت که علت پهن گشتن این رویه در بیخبری مردم از اسلام ناب میباشد و اینچنین گفت متاسفانه در منبرهای مساجد نفرانی نشستند که نمیتوانند از اسلام دفاع کنند. حاجی میرزا ابرانوف افزود
بسیارتر خواهش مامین بود که در منبرها آدمای باسواد منبرها را باشند، امامهای ما آدمای باسواد باشند، دویم جهتش وطن دوستدار باشند، سیوم چیزی که برای همه امامها لازم است امروز فقط و فقط در هر جمعه مردم با مذهب ابو حنیفه شناس کنند که خود ابو حنیفه کی بود، چرا که ما همین مذهب را برای خودمون اختیار کردیم.
امام خطیب مسجد محله هلالی احمر شهر کولوب حاجی میرزا ابرانوف در این نشست علمای اسلام رویه سلفیه را همچون یک رویه جدا انداز در دین اسلام شناختند. با عقیده ایشان پیروان این رویه بیشتر ضد مذهب ابو حنیفه حرف میزنند که این مداخلات عاقبت خوب ندارد. اما یک نفر جوان سلفی که از گفتن نام و ثبت صدایش خودداری نمود گفت که ایشان از همه گونه سیاست و جدای اندازی در کنارند و اینچنین گفت دین اسلام طولی موجودیت خود با مذاهب گوناگون جدا شده بیشتر با خرافات غوطیده است که در نتیجه هیچ یکی مذاهب اسلامی از حقیقت دنبال نمی کنند. با گفته او ایشان تنها طرفدار اسلامی اصل هستند. فعلا با قول کارشناسان امور دینی تعداد پیروان جریان سلفیه در کلوب افزایش می یابد. این در حالی است که تمام علمای مشهور منطقه کلوب از منبرهای بلند این رویه را محکوم نموده از خطر اختلاف برانگیزی آن مردم را هشدار می دهند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
نشست علمای اسلامی در شهر کلوب و محکومیت رویه نپیدایی سلفیه. با این مطلب شنونده ارجمند به نصف برنامه هم رسیدیم و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلب نیمه دومی برنامه.
برنامه های بخش رومینی رادیو آزادی و پسین مطالب خود را نشر می کند.
خبرنگار تلویزیون مستقل آریانای افغانستان از زندان رها شد.
انجام فعالیت گروه کاری در تجدید قانون انتخاباتی تاجیکستان.
شنونده ارجمند، از اینکه تا این لحظه برنامه با ما بودید خوشحالیم و امید داریم در ادامه برنامه نیز با ما خواهد بود. حالا یک ترانه میشنویم و سپس برنامه را با گزارش های باز هم جالبتر ادامه میدهیم.
جانی من بر جانی من خوش آمدی، فیضی من بر خونی من خوش آمدی،
مقدم از گل زگل امید باشد، مرحبا مهمانی من خوش آمدی.
توی توی چمن چمن محبت، توی توی گنجینه‌ای ملاحت، توی توی چمن چمن محبت.
با این ترانه زیبا به بخش دیگر از مجله شامگاهی رو می آوریم. اما قبل از گزارش های یادآور می شویم که من عبدالقیوم قیمزاد از شهری دوشنبه و همکارم کیومرث یاتو از پراگ شما را همراهی می کنیم. پرزیدنت رومین تریان باسیسکو در یک مراسم متنتن در بخارست به رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی و همچنین رادیوی بی بی سی جایزه عالی فرهنگی رومین را تقدیم کرد.
این نشان اعتراف و ارج‌گذاری زحمت 50 ساله دو رسانه در مبارزه برای حقیقت است، گفت جناب باسیسکو، و کار ژورنالیستان هر دو رسانه را قهرمانی نامید. پرزیدنت رومینیا جایزه ها را بر رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی جفری گیدمین و رهبر بخش رومینی بی بی سی رزوان سکورتی سپرد. جناب گیدمین آن را جایزه صدها نفر از خبرنگاران، محققین و تحلیلگران رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی نامید. این هم در حالی که از 1 آگوست فعالیت بخش رومینی این رسانه قطع می شود.
بخش رومینی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی برنامه های خود را در 14 ایولی سال 1950 شروع کرده، در چندین حادثه سرنوشت‌ساز رومینیا با پخش اطلاعی بدون سانسور نقش مهم بازیده است و امروز پایان کار خود را ژورنالیستان این رادیو همچون موفقیت رومینیا در اصلاحات دموکراتی ارزیابی میکنند.
و ما با تبریک همکارانمان در بخش رومینی در آخرین روزی برنامه های آنها تصمیم گرفتیم سخن را به یکی از شنوندگان این رادیو، آقای ولادیمیر تسمانینو بدهیم. اگر این همه سال آنها سخن گفتند، در واپسین روز بگذار سخن از طرف دوم آید. نامه این شنونده ارجمند رادیوی آزادی از بخش رومینی را همکاری ما سلیم ایوزاد به سمع شما میرساند.
با
باور نکردنی است که برنامه رومینی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی از 1 آگوست جاودانه خاموش می شود. من با شنیدن آن به وای رسیده ام. من از آن فهم، فراست و عقل اندوخته ام و آزاد اندیشیدن و آزاد بودن را نیست. در بخارست که دروغ رسمی همه جا را فرا گرفته بود و روزنامه ها سرشار از مدح و ثنای رهبران و پیروزی شعارهای لنینیزم بود، این رادیو روزنامه شفاهی همه رومینی ها به شمار می رفت. گوش کردن برنامه های آن خطرناک و مشکل بود، ولی مردم مانند تشنگان لب به این سرچشمه می گذاشتند و بر پایه معلومات نادری آن دانشی می اندوختند که به فهم و شناخت جامعه و حیات خودشان مساعدت می کرد. گمان نمی کنم که به این رادیو رومینی ها می توانستند سیستمی را که در آن به سر می بردند درک کنند. ما روزانه از رهبران کشور خیش و رسانه های دولتی افسانه های موفقیت و پیشرفت را می شنیدیم و شبانه این گفته ها را با خبر و تحلیل های با توازن رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی مقایسه می کردیم. من به صدای نویل برنر رئیس بخش رومینی عادت کرده بودم و بینش عمیق و لحن باهوشانه اش به من تأثیری عظیم داشتند. رغبت و مسئله های فلسفی و فرهنگی نه تنها من بلکه صدها نفر از نمایندگان نسل مرا عاشق برنامه های بی اندازه تأثیر بخش مونیکا لووینسکو و ویرجیل یرونکا کرده بود. اگر نسل ما در ادراک سیاست و زیبایی شناسی معاصر چیزی به دست آورده است، به شرافت برنامه های آنها است. در دوره که جامعه فکر میکرد نظام کمونیست استوار و بی بازگشت است، نشر عقاید رایمون آرون، آلن بنسون، جین هرش، بوریس سوورین و جولیا مینروت معنی توتالیتاریسم و راههای روی و روی با اژدر سرخ را نشان میداد. همچنین اولین بار نام افرادی به مانند هانا آرنت، جورج اورویل، الکساندر سولژنیتسین، چسلاو میلوش، آرتور کوسلر، نادژدا مندلشتام و دیگران را ما از این رادیو شنیده بودیم. این هم مهم بود که رادیو از همه دیگر اندیشان و فعالان مخالف حمایت میکرد و منبر بود در مقابل تبلیغات گسترده رژیم خودکامه. در این تضاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، نقاب را از روی منصبداران و اندیشه پردازان آنها برمی‌کند. ارزش‌های اصلی ملی و فرهنگی رومینی‌ها را در مقابل ارزش‌های ساخته و دروغین قرار می‌داد. برای چنین حکومت‌ها حقیقت دشمنی اساسی است. وقتی حقیقت صدا می‌دهد و اصل حادثه یا روندها آشکار می‌گردد، مردم راه و روی جامعه و کشور خود، ثواب و گناه، خدمت و خیانت را روشن‌تر خواهند دید. به این سبب رژیم ژورنالیستان و محرران فعال رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی را هدف قرار می‌داد. یکی از آنها مونیکا لووینسکو کم مانده بود در سوی قصد کشته شود. جوئل برنار و امیل گیورگیسکو بارها هدف حمله جنایتکارانه ولی تحریزی شده در خدمات مخفی رومینیا قرار گرفتند. چون این حمله ها به کورنل شریاک، سربان اورسکو، ماکس بینوش و دیگران نیز روی داد. به دنبال زمین لرزه سال 1977 در رومینیا، رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی بر پایه اطلاع درست و راستین به ایجاد یک حس همرایی رومین ها دست یافت. در سال 1968 هنگام محو بهار پراگ در چکسلواکیا، رومین ها را به جستجوی سوسیالیسم دموکراتی هدایت نمود و بعد از سال 1985 شروع بازسازی در شوروی اندیشه های اصلاحات خواهی و برکناری رژیم دیکتاتوری چاوشسکو را افزایش داد. در روزهای انقلابی سال 1989 این رادیو برای رومین ها منبع اساسی امید و اعتماد بر نفس بوده، در پیش و پیش افکار اجتماعی ارزش های دموکراتی، صبر و تحمل پذیری، مکالمه و مدارا و تازگی اخلاق را یادآور شد. آن به احیای کمونیسم مخالف بود و یان ایلیوسکو و سلاله او را برای کژراهگی و جلوگیری از دموکراتی حقیقی انتقاد میکرد. برای زیان دموکراتی رومینیا، رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رمز ارزش هایی است که آنها به جان می خرند. در یک باره این ارزش ها را واسلاو هاویل گفته است، زیستن با حقیقت.
نام برنامه پدرودی شنونده برنامه های رومینی رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی ولادیمیر تیسمنونی را شنیدید که مدتی از شارحان بیرون این رادیو بود و حالا استاد علوم سیاسی در دانشگاه مریلند امریکاست. تیسمنینو از سال 2006 رئیس کمیسیون پرزیدنتی تحلیل دیکتاتوری کمونیستی در رومینی می باشد. در این نامه شنونده ارجمند یادآور می شویم که تنها اندیشه های شخصی آقای ولادیمیر تیسمنینو بیان شدند که نه حتما بازتاب موقع رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی می باشند.
مقامات افغان یک برنده برنامه تلویزیونی را که با اتهام تنقید منصبداران افغان در برنامه اش بازداشت شده بود رها کردند. بازداشت ناصر فیاض مجری گفتار حقیقت تلویزیون خصوصی اوریانوی افغانستان در بین روزنامه‌نگاران افغان اعتراض زیاد به بار آورد. روز دوشنبه مقامات کابل فیاض را با اتهام تنقید بی‌پایی دو وزیر حکومت بازداشت نموده بودند. سخنگوی تلویزیون اوریانو میگوید که بخش برنامه فیاض روز یکشنبه با فرمان تلفنی یک خادم امنیتی متوقف شد. با این حال گفته می شود که وضع آزادی بیان در افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان شروع از سال 2001 خیلی چشم رس بوده است. در این باره با گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده گوش می دهیم.
روز چهارشنبه بعد سه روز بازداشت با اتهام تحقیر دو وزیر حکومت، روزنامه‌نگار افغان ناصر فیاض از زندان رها شد. حبس فیاض را روزنامه‌نگاران افغان و سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق روزنامه‌نگاران همچون کوشش محدودسازی آزادی بیان محکوم کردند. در هر صورت حکومت افغانستان ابراز داشته است که تلویزیون مستقل آریانا و خبرنگاران آن شخصیت‌های معروف و از جمله وزیران حکومت را به اساس تنقید و تحقیر می‌کنند. روز دوشنبه پیش از بازداشت سه روزه فیاض را به اداره امنیت ملی دعوت کرده بودند. فیاض که برنده هفته‌نامه حقیقت تلویزیون آریانا می باشد، بعدی بحث قضیه بازداشت او در پارلمان افغانستان آزاد شد. یک عده وکیلان مردمی و در بین آنها یونس قانونی، رئیس مجلس پایانی پارلمان افغانستان دعوت نمودند که فیاض فوراً رها گردد. وکیل مردمی کبیر رنجبر گفت که با حبس روزنامه‌نگار خدمات امنیتی بیرون از صلاحیتشان عمل کردند.
ما از قانون اساسی دفاع میکنم، از قوانین دفاع میکنم. امکان داره که مرتکب کدام سهو خطای شده باشه، این محکمه ثابت خواهد کرد. و اما این شیوه کار شیوه استبدادی است. پیشنهاد ما یست باید رئیس امنیت ملی احضار شود جرگه و از او سوال شود که چرا قانون اساسی را نقض کرده.
در اظهارات حکومت افغانستان تاکید شده است که ناصر فیاض از اسماعیل خان وزیر آب و برق افغانستان خواسته بود که خانه اش را 24 ساعت با برق تامین کنند، ولی اسماعیل خان این تقاضا را رد کرده است. اما اوریانا میگوید که برنامه حقیقت بر پایه تحلیل و مصاحبه های 4 سال اخیر تهیه شده بود. بعدی فروپاشی حکومت طالبان افغان در سال 2001 آزادی بیان در افغانستان به قدری نظررس رشد کرده است. در این مدت ده ها روزنامه و مجله و شبکه های رادیو و تلویزیون تشکیل شدند. بله، بعضی روزنامه‌نگاران میگویند وقت‌های اخیر منصبداران محافظه‌کار و روحانیان روزنامه‌نگاران را با پخش مطالب ضد اسلامی و زشت متهم می‌کنند. شورای دینی افغانستان یک عده شبکه‌های تلویزیونی را با پخش سریال‌های هندی ظاهراً بدسیرت مورد تنقید قرار داد. فیض الرحمن آریا محرر هفته‌نامه ایراده بر رادیوی آزادی گفت که خبرنگاران از ترس مجازات خود را سانسور می‌کنند.
حلقات بلند دولتی هست که همیشه ژورنالیست ها را زندانی میکنه، تهدید میکنه، توهین میکنه، تحقیر میکنه، در اختیار ژورنالیست ها معلومات قرار نمیده و ژورنالیست ها را به شیوه ها و اشکال مختلف آزار و اذیت میرسانه. باز هم این افراد و اشخاص بلندپایه دولتی هست که نمیخواه و نمیگذاره اعمال خلاف قانون را که اینا انجام داده او را ژورنالیست ها نشر بکنه.
در برابر فشار حکومت، روزنامه‌نگاران افغان با تهدیدهای دیگر این کشور جنگ زده و از جمله خشونت جنگسالاران و قاچاقچیان مواد مخدر مواجه می باشند. سال گذشته در افغانستان دو زن روزنامه‌نگار به قتل رسیدند.
رهایی خبرنگار تلویزیون مستقلی آریانای افغانستان از زندان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما.
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی نتایج بیش از یک ماهی فعالیت گروه کاری برای تغییرات در قانون انتخابات تاجیکستان را به مقامات این جمهوری ارائه کرده است. این گروه کاری و بحث و بررسی ها با ابتکار این سازمان بین المللی راه اندازی شده بود. به گفته برخی از اعضای گروه کاری، پیشنهادهای ارائه شده مورد پذیرش قرار گرفتند.
اما مسئله باز هم مهمتر آن است که این پیشنهادها را کی برای بررسی به پارلمان ارائه میکند و شمار نمایندگان مردمی همان طوری که پیشنهاد میشود به 100 نفر افزایش خواهد یافت یا خیر. جزئیات بیشتر در این باره را از گزارش همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه میشنویم.
فعالیت بیش از یک ماهه گروه کاری متشکل از نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی، دفتر ریاست جمهوری، پارلمان، کمیسیون مرکزی انتخاباتی و کارشناسان و حقوقدان‌ها در رابطه با وارد کردن تغییرات در قانون انتخابات تاجیکستان به پایان رسید. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که عضو این گروه کاری بود در این باره گفت:
اکثریت پذیرفته شد، زیرا که در حجت نهایی همه حزب سیاسی امضا گذاشتند. البته بودن بعضی جاهایی که ما گذشت کردیم اونها گذشت کردند.
شاکرجان حکیموف بود معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان. حکمت الله سیف‌الله‌زاده از حزب نهضت اسلام درباره برخی از پیشنهادهای پذیرفته شده که از سوی این حزب ارائه کرده شده بود گفت:
از جمله تغییرات در شماره پارلمان کسبی و حتمی گردانیدن عضویت نمایندگان احزاب سیاسی در تمام مقامات کمیسیون انتخاباتی. نسخه پروتکل جمع‌بستی را همان لحظه که به امضا میرسد از به دست ناظران دادند. از بین بردن کفالت پولی بی‌منطق که برای جامعه کشور ما هیچ ضرورت نیست، کاملا از بین بردن دخالت نمایندگان حاکمیت اجرایه.
حکمت الله سیف‌الله‌زاده بود از حزب نهضت اسلام. با گفته این نمایندگان احزاب و سازمان ها و کارشناسان، پذیرفتن پیشنهادها معنای آن را ندارد که این تغییرات ها وارد قانون می شود. با گفته آنها مسئله مهم این است که این طرح تجدید نظر در قانون انتخابات از سوی کی برای بررسی به پارلمان ارائه می شود. به اعتقاد شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی که این گروه کاری و بحث و بررسی ها را سازمان داده بود، این طرح جدید را به دفتر ریاست جمهوری ارائه کرده است و رئیس جمهور می تواند این طرح را به پارلمان برای بررسی ارائه کند. با گفته آقای حکیموف، در صورت دیگر یک نماینده مردمی در پارلمان می تواند این کار را انجام بدهد. با گفته حکمت الله سیف‌الله‌زاده از حزب نهضت اسلام، در صورتی که دفتر ریاست جمهور از پیشنهاد این طرح به پارلمان خودداری کند، در آن صورت محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلام و نماینده مردمی در پارلمان آماده است این کار را انجام بدهد. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در به نتیجه رسیدن این اقدام خوشبین است، در صورتی که به گفته وی این طرح از سوی رئیس جمهور به پارلمان ارائه شود. آقای حکیموف در این باره گفت:
طوری که از تجربه های تاجیکستان و تجربه سیاسی تاجیکستان برمی آید، ما قانون های دیگری خیلی مکمل رو داریم که به معیارهای بین المللی جوابگو می باشند، ولی هنگام موردی عمل قرار دادن آنها مشکلات میان می آید. از بسیار جهت مسئله اراده سیاسی وجود دارد و در صورت پیشنهاد شدن همین لایحه قانون از جانب رئیس جمهور تاجیکستان، امید ما بر آن است که قانون قبول می گردد.
این در حالی است که برخی دیگر از نمایندگان احزاب و سازمان ها بعید می‌دانند که پارلمان این پیشنهادها را بپذیرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انجام فعالیت گروه کاری در تجدید نظر در قانون انتخاباتی تاجیکستان.
و در همین حال همکاری ما در رشت میگوید که یک نماینده رسمی سفارت آمریکا در تاجیکستان از این منطقه بازدید انجام داده و همچنین با فعالان احزاب سیاسی کشور ملاقات کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع را از گزارش همکاری ما محمود شادی میشنویم.
گریگوری ناردن، خادم سیاسی سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان، با رؤسای احزاب فعال منطقه رشت ملاقات انجام داد. در این نشست که مسئولین بخش رشتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی، حزب اگراری، حزب اصلاحات اقتصادی و حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف شرکت داشتند. آقای ناردن هدف از تشریف خود را به این منطقه شناسایی به وضع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این وادی ارزیابی کرد. رحمان علی صبوروف معاون رئیس بخش رشتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ملاقات مذکور را از آن مهم خواند که در آن مسائل داغ از قبیل راههای کاهش میزان فقر، جلوگیری از فساد، مشکلات آب در بخش کشاورزی منطقه و غیره مورد بررسی قرار گرفت.
راههای حل بحران تاجیکستان از گرفتن پیشگیری فساد و الان فرصت زندگی مردم افغانها معلوم کرده.
در همین حال الیاس‌الدین سیدجعفروف رئیس حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف در ناحیه رشت گفت ملاقات نماینده سفارت با احزاب این منطقه در فعالتر شدن کاری آنها مساعدت خواهد کرد و افزود بحث احزاب خاطرمان و آموزنده بود.
همچنین سفارت های دولت های عمل قدرت هم حزب را میشناسند، قدر میکنند و خوری ها تشکیل میکنند. این هم یک جهت خوبی مسئله است برای فعالشدن حزب در منطقه.
آمادگی مردم به فصل سرما، لباس و فرهنگ ملی و آیا در میان مردم رشت رویه سلفیه مشاهده می شود از سوالاتی بود که مورد بحث قرار گرفت. گریگوری ناردن همچنین گفت حکومت آمریکا همکاری های خود را به تاجیکستان توصیه می بخشد و همساله بیش از 40 میلیون دلار کمک های بلایوز را در اختیار آن می گذارد. با گونه مثال و از بنیاد پل بالای رودخانه پنج یادآور شد که تا جای تاجیکستان را از بنبست کمیونیکاسیونی رها و با پایین روی برخی از محصولات مساعدت کرده است و در حالی که حزب سوسیال دموکرات و حزب سوسیالیستی نمایندگی های خود را در وادی رشت ندارند به سبب های نامعلوم اعضای حزب کمونیست در این نشست شرکت نداشتند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
بازدید و ملاقات یک نماینده سفارت آمریکا با نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان در رشت
و عبدالقیم این همه دیدو بازدیدهای سیاسی هم در حالی است که امروز برای سبقت در بازیهای تابستانه المپی در چین ورزشکاران تاجیک به پکین رفتند. مسئولین کمیته المپی تاجیکستان میگن از 31 ایول تا 8 آگوست ورزشکاران تاجیک برای عادت کردن به وقت و شرایط اقلیمی در دهه المپی تمرین های نهایی دایر میکنند. عبدالقیوم، این موضوع فکر میکنم در نشریه های تاجیکستان هم شاید از موضوع های اولین درجه باشد.
بله کیمرس، اما در این باره بعدن صحبت میکنیم. اما حالا از همکاری ما نظرالله لطیف میشنیم که این نشریه ویژه جهانی ورزش را به کدام موضوع اختصاص داده است.
تا آغاز بازی های تابستانه المپی سال 2008 در پکین 8 روز دیگر مانده است. شرف تاجیکستان را در المپیاده پکین 15 ورزشکار در 8 نوعی ورزش بوکس، گوشتی آزاد، جودو، ورزش سبک، شناوری، وزنه‌برداری، کمانوری و تیراندازی حمایت خواهند کرد. صحیفه اولی برنامه امروزه با آمادگی ورزشکاران تاجیک به المپیاده پکین بخشیده شده است. بنابر شرکت دسته ملی فوتبال تاجیکستان در دور نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا در مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تا روز 17 آگوست تنافس اعلام شده است. در صفحه دومی برنامه صحبت داریم با اوراس توراقولوف، سرمربی دسته خوجند شهری خوجند. چنین است محتوای برنامه امروزه مجله جهانی ورزش.
تشکر نذرالله لطیف، شورای ورزشی رادیوی آزادی و هم مسئول مجله جهانی ورزش بود. شنونده ارجمند، آخرین خبرهای مربوط به بازی‌های تابستانه المپی و ورزش تاجیکستان را بدون مشکل میتوانید از صفحه رادیوی آزادی که همگی با نشر www.azadi.org پیدا میشود دسترس نمایید.
نه تنها خبرهای ورزشی بلکه شرح و واکنش های دیگری مربوط به تاجیکستان و جهان را نیز می شود پیدا نمود. بحث و بررسی طرح قانون ویژه درباره صاحبکاری خرد و میانه که از سوی کنسورسیم حقوقی تاجیکستان تهیه شده است در یک نشست در ده شهر دوشنبه با با اشتراک حقوقشناسان، نمایندگان مقامات دولتی و صاحبکاران صورت گرفت. اشتراکداران این نشست ضرورت و اهمیت قبول چنین یک قانون مخصوص را در شرایط فعلی کشور تاکید کردند. با تفصیلات بیشتر موضوع همکارم اسلم مومنزاد از شهری دوشنبه گزارش می‌دهد.
کنسورسیوم حقوقی تاجیکستان برای نخستین بار لایحه قانونی مخصوص را درباره صاحبکاری خردمیانه تهیه کرده است. این در حال است که در تاجیکستان چندین قانون درباره فعالیت صاحبکاری مانند قانون درباره دستگیری صاحبکاری مورد عمل قرار دارند. شمس گل محمدوف هماهنگساز برنامه مخصوصی تهیه لایحه قانونی صاحبکاری خردمیانه کنسورسیوم حقوقی تاجیکستان میگوید تا کنون آن قانونهایی که قبلا با مقصد دستگیری صاحبکاران قبول شده اند، مشکلات صاحبکاران را همه جانبه افاده نکرده اند. و می افزاید در قانونهای قبلی حتی مفهومهای صاحبکاری خرد و صاحبکاری میانه چندان روشن تشریح نشده است و کس نمی داند کی صاحبکاری میانه است و کی صاحبکاری خرد. آقای گل محمدوف می افزاید
برای همین در لایحه قانون که ما پیشنهاد کرده شده بسیارتر توجه به همین دستگیری دولتی و این چنین مکانیزمی که مقام صاحبکار رو معین می نماید و با قیدگیری همین استاتوس صاحبکاری خرد و میانه پیش بینی شده است.
در میز گردی که به خاطر بررسی لایحه قانونی مذکور صورت گرفت، اکثر صاحبکاران ضرورت قبول قانون مخصوص را درباره صاحبکاری تاکید کردند. عبدالله محمدیوف، معاون رئیس جمعیت سهامی نفیسه میگوید موجودیت چندین قانون درباره فعالیت صاحبکاری مشخص نکرده است تا مشکلات صاحبکاران حل شود. وی افزود
برای اون که ما باید پیش از همه فهمیم که کی صاحبکار خرد است، کی صاحبکار میانه است، کی صاحبکار کلان است، از روی کدام نشاندات ها این را معلوم میکنند. و اگر این قانونی که به واسطه فعالیت صاحبکاران خرد و میانه را همه طرفه نشان میدهد به نقطه قانون میدارد، برای جمعیت ما ضرور است قانونی مخصوصی که به واسطه برای صاحبکاران خرد میانه بخشیده شده است نبود.
عبدالله محمدیوف، صاحبکار تاجیک. کنسورسیوم حقوقی تاجیکستان قرار است طرح قانون درباره صاحبکاری خرد و میانه را به پارلمان ارائه کند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، فرصت نرسید تو چند گزارش دیگری جالب و شنیدنی را در این برنامه با شما شنوانیم تقدیم کنیم و ما وعده کرده بودیم در آغاز برنامه که همچنین یک نگاهی کوتاه به مطالب مختصری نشریه های چاپ دوشنبه میاندازیم، اما متاسفانه با علت نرسیدنی وقت ما این را در ساعت سوم مجله شامگاهی برایتان تقدیم میکنیم. اما حالا به پایان ساعت اول مجله شامگاهی روز پنجشنبه از 31 ایولی سال 2008 میلادی میرسیم، ولی گفتارهای رادیوی آزادی را همکاران ما با مجله و گزارش های دیگر ادامه خواهند داد.
بله، بعد از یک پاره ترانه فشرده خبرهای جهان و به دنبال آن گفتارهای ویژه فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و موسیقی آینده ساز تقدیم می شود. من عبدالقیم قیمزاد از دوشنبه و همکارم کیومرث عطا از پراگ بعد یک ساعت دیگر به استودیو برمی گردیم. با ما بمانید.
هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است. هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است. به خانه شد و ز جفات یار، به خانه شد و ز جفات یار. غافل منشین که بهاران است، غافل منشین ای که بهاران است.
شب شب ما شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است.
شب هجران است، از دست
شب شب من شب هجران است از دست غم و دل پریشان است
عشق تو بسوزم عجب است یا